شنونده این شبکه رادیویی هستید، بی نهایت سپاسگزاریم. دهه فجر رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. ساعت 10 به وقت تهران هست. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده تا فتح فردا همراهی بفرمایید که ویژه برنامه است به مناسبت دهه فجر و ستاد برگزاری مراسم های دهه فجر در استانها و روز شمار انقلاب. هموطنان گرامی، دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه تا فتح فردا همراهی بفرمید که به صورت زنده همراه شما خواهند بود. این برنامه ویژه برنامه ستاد برگزاری مراسم های دهه فجر هست در استانها و روز شمار انقلاب. اگر مایل هستید که با برنامه خودتون در تماس باشید و همکاران بنده رو در این برنامه همراهی بفرمایید، دو خط ارتباطی در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی، 27,86-10,35 هم تلفن گویا و شبانه روزی ماست.
با رهنمودهای حقیقتاً پیامبر گونه امام بزرگوار، این ملت قله‌ها رو یکی پس از دیگری فتح کرده، پیش رفته.
فتوح برای یک کشور اینه که جوانهای این کشور هم خردمند باشن، هم با تدبیر باشن، هم مؤمن باشن، هم پارسا باشن. فردای کشور شمایی، فردای کشور شمایی، آینده کشور شمایی.
تا فتح فردا.
با نام و یاد دوست، با نام و یاد تو که محرم ترینی و امید بخش ترین. مردی از مصاحبت آفتاب میرسد، مردی که روح تو را در آستین دارد و هزار کهکشان پولک ستاره در قدمگاهش تا راه فتح فردا را نشانمان دهد. با نام تو پاینده راه تو. بسم الله الرحمن الرحیم. بی روح تو جانهای خلایق هیچ است، تو روح زمانه ای دقایق هیچ است. آنجا که تو انتخاب مردم باشی، زدیت انبوه سلایق هیچ است. شنوندگان فرهمند رسانه اندیشه ها رادیو گفتگو، درود بر شما. در این روزهای فرخنده جشن انقلاب در خدمتتون هستیم با نخستین برنامه از سلسله نشست های تا راه تا فتح فردا که به پاس پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حاصل زحمات تهیه کننده خوبش خانم پرنداور و صدابرداری خانم بیدکی و هماهنگی های خانم قیاسوند تقدیم حضورتون خواهد شد. خب در این برنامه همونطور که مستحضر هستید، قرار هست پیرامون انقلاب اسلامی و تأثیرهای گوناگون این انقلاب شکوهمند از زوایای سیاسی، هنری و اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک در جامعه اسلامی ایرانی خودمون صحبت کنیم و در نشست‌های پیاپی این اتفاق فرخنده رو مورد مداقب و بررسی با حضور کارشناس‌های صاحب نظر قرار خواهیم داد. دیدی که دوام شب بسی کوتاه است، دیدی که سحر از پی شب در راه است، آن عیسی ما که زنده کرد ایران را، حقا که مسیح آدم و روح الله است.
ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، تلیعه سخاوتی، توی همیشه جاودان، طلوع بی نهایتی. معبد مردان دلیر، یه سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. زمین تو خاک بهش، نگاهم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه می‌برم نام مقدس تو را، کهنه دیار عاشقی، ای سرفراز ایران ما، ایران ما.
درود بر شما مردم قهرمان ایران زمین، که در دهه فجر که یوم الله هست و دست عنایات الهی در آن نقش مستقیم داشته، عطر رهایی رو در زمانه پیچیدید با نفسهای معطر و آزادی خواه خودتون. خوش آمدید به برنامه تا فتح فردا، پیرامون بررسی زوایای انقلاب شکوهمند اسلامی ما در 22 بهمن 57. با این بهانه در خدمت دو تن از کارشناسان صاحب نظر هستیم که وقت مغتنمشون رو در اختیار برنامه تا فتح فردا قرار دادند. کارشناس خوب ما جناب عبدالحمید قدیریان، مدیر هنری سینما و نقاشی، نخستین مهمان حاضر در جلسه هستند. در معیت و همراهی ایشون در خدمت جناب حامد رهنما، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستیم. عرض خیر مقدم و سلام خدمت شما جناب رهنما و جناب قدیریان. سلام و معارفه کوتاهی با شنوندگان داشته باشیم و ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد.
سلام میدم خدمت شما و شنوندگانتون، انشالله برنامه خوبی داشته باشید.
درود بر شما، در خدمت شما باشیم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان مؤدب و محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم جناب رهنما و قدیریان، خیلی خوش آمدید. برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. همونطور که خودتون مستحضر هستید، امروز با توجه به تخصصها و سمتهای شما قرار هست که انقلاب شکوهمند اسلامی رو از زوایای هنری و فعالیت‌های اجرایی که در کانون پرورش فکری داشتیم مورد مداقه قرار بدیم. ای نور چشم ملت ایران خوش آمدی، ای یوسف عزیز به کنعان خوش آمدی، دیدی که چشم مردم ایران سپید گشت، یعقوب وار در غم هجران خوش آمدی.
ایران عزیز من، صدای تو در آینه حماسه ها جاری، ایران عزیز من، صدای تو در آینه حماسه ها جاری، دیروز تا از مرزم سرداران، امروز تا جلوه‌گاه بیداری.
خب جناب حامد رهنما، مدیر کل روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با شما شروع کنیم و بحث انقلاب رو از زاویه فعالیت‌های اجرایی در کوتاه سخن و یک گپ و گفت مختصری در این باب داشته باشیم که کانون فرهنگی پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ما در این برهه طولانی فعالیت خودش دستاوردهاش چه بوده و تأثیراتی که بر تربیت نسل نوباوه ما پیش و پس از انقلاب گذاشته از دید شما و همکارانتون چگونه بوده؟
خدمت شما عرض کنم که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین و یا مهمترین مجموعه ای هست که در کشورمون در حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت داره. بیش از 50 سال هست که مجموعه کانون پرورش فکری در کشور فعالیت داره که ما امروز که خدمت شما هستیم بیش از 1000 مرکز در سراسر کشور، ما حالا مراکز ثابتمون سیار شهری و روستاییمون که حالا در قسمت‌های بعدی توضیح میدم درباره این مراکز، در کل کشور فعالیت میکنند و خدمت مبارک شما که محوریت فعالیت کانون پرورش فکری در آغاز راه کتاب بود و مراکزش کتابخانه هایی بود که در سراسر کشور فعالیت داشت. ما در طول این 40 سال بعد از انقلاب فعالیت هایی که در حوزه کودکان و نوجوانان در کانون انجام شده، چاپ و نشر کتاب هایی که در حوزه کودکان و نوجوان در کانون انجام شده، فیلم ها و در حال حوزه های مختلف انیمیشن هایی که در کانون کار شده و کلاس هایی که اون 40 فعالیتی که ما در مراکز کانون داریم، اون نکته که شما فرمودید که چه تأثیری داره، ما شاهد این هستیم عضوی که در دهه 50 و 60 عضو مراکز کانون بوده الان در شغلی که داره، حالا چه هنرمندانی که خدمت شما عرض کنم آثارشون رو ما میبینیم، سیاسیون یا عزیزانی که تو حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و خدمت شما عرض کنم که درمانی و اینها دارن فعالیت میکنن، میبینیم عزیزانی که عضو کانون بودن، کسایی که با هنر آشنا بودن، با کتاب مانوس بودن، تئاتر میدیدن، فیلم میدیدن، یقینا تو آینده شغلیشون تأثیر داشته. تو همون حوزه فرهنگ و هنر هم میبینیم ما شاعرای بنامی در حوزه هنرهای تجسمی، خدمت شما هستم، در حوزه سینما عزیزانی بودن که کودکی و نوجوانیشون رو در کانون گذشتن و اینکه الان ما میبینیم عزیزانی هستن که تأثیرشون تأثیر جدی هست در فرهنگ و هنر کشور.
درود بر شما، تشکر میکنم جناب حامد رهنما، خیلی بستر خوبی برای بحث آماده کردید. در خدمت مهمان دیگر برنامه باشیم، جناب عبدالحمید قدیریان. بحث به مسئله هنرهای تجسمی کشید جناب قدیریان و سمت شما هم مدیریت هنری سینما و نقاشی است. در این باب تأثیرات انقلاب رو و فعالیت‌های این نهادهای هنری و سینمایی رو پس از انقلاب از شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضورتون عرض کنم اونجایی که سرعت برنامه شما بالاست،
بله،
ما بعد یه ذره تطبیق بدیم با شو سرعت شما،
روزهای تکاپو دیگه جناب استاد.
رو هم حساب بعد یه ذره سریع برم سر اصل مطلب. بستر اینه که خب من این مدیر هنری که من هستم، بعضی‌ها فکر می‌کنن من مدیرم، یعنی مثل مدیرای که یه جایی و یه منصبی رو دارم و برنامه‌ریزی میکنم برای پیشبرد مثلا هدفی. نه، ما مدیریت منظور مدیریت هست ولی هنری هم هست، ولی در یک فیلم،
بله،
یه فیلم کارش که از طراحی صحنه و لباس و این حرفا هست، اینا مدیریت میخواد. حضورت عرض کنم که برای یک هنرمند که الان من اینجا در اسم عنوان یه هنرمند این انقلاب دارم اینجا صحبت میکنم، چیزی که از همه مهمتره بحث زاویه دید و منظر. واسه ما وقتی میخوایم یک تابلو بکشیم، اولین چیزی که مهمه این که زاویه دوربینمون رو کجا بذاریم، سپایمون رو کجا بذاریم. بنابراین زاویه نگاه خیلی مهمه. رو همین حساب میخوام راجبه این مطلب صحبت کنم که چون میدونم کم صحبت میشه راجبش، تلاش میکنم که خیلی سریع این مطلب رو بگم که واقعیت اینه که ما توی تبیینایی که از انقلاب سعی کردیم داشته باشیم، تبیینامون عموماً بر اساس تفکرات تبیینی غرب شکل میگیره متاسفانه. یعنی با منظر اونا عناصر رو میگیریم، آنالیز میکنیم و یه نجیگیریایی میکنیم که عموماً میبینیم که تطبیق کامل با انقلاب ما نداره. جنس انقلاب ما جنسیه که قرآن بهش میپردازه. ببینید ما همه میدونیم خداوند فعل انجام میده و افعالش با نور انجام میده. ببینید این انقلاب ما انفجار نوره، در از چیزیه که ما روش پرداخت نکردیم. واقعیت اینه که
یعنی یک میبخشه یک ریشه فلسفی عرفانی پشت این جمله.
ببینید ریشه فراتر از اونه، یه ریشه عمل کردی خداوند. ببینید خدایی که ما میشناسیم خدای فاعله، خدای مرده نیست مثل خدای یهود.
درود.
خدای ما خدای ساعت ساز نیست که یهودش معتقده. ما خدامون زنده است، داره در هر لحظه فعل انجام میده. این افعالش طبق یک برنامه‌ای که برای نظام هستی در نظر دارن، طبق اون برنامه داره عمل میکنه. وقتی شما با این دید میایید وارد هیته به اصطلاح کارهای خداوند میشید، میبینید جنس انقلاب یه جنس دیگه است. یعنی جنسیه که در راستای برنامه‌های خداست و با ایجاد نور ایجاد میشه. ببینید حالا اونایی که سن منو ندارن، چون اونایی که سن منو دارن درک کردن که چگونه ملت با یک تشعشع از نور خداوند ریختن تو خیابون و اون هیمنه، اون هیجان عجیب غریب که همه یک طالب حق بودن، طالب حرکت بودن و شما احساس میکردید. کسانی که سنشون سن من نیست و اونو احساس ندیدن و باورش واسه شون سخته، این روزا ما شاهد اربعین هستیم. یعنی این سالها شاهد اربعین هستیم. تو اربعین همون جنسه. یعنی کسانی که اربعین رفتن کلام منو خوب میفهمن.
این اتحاد، این یک بار
ببینید خداوند خیلی اینو نها کنید، همه ی علما، متفکرین، سیاست مدارای خودمون که هیچی، دشمن هم مونده تو این بحث که خداوند چگونه، چه اتفاقی افتاده که 80 کشور رو دور هم جمع میکنه در وفاق کامل و به صورت ایدئال یک جامعه آرمانی رو ایجاد کرده. ببینید خدا کارشو با نور انجام میده. اینو هی من تاکید میکنم، چون یکی از ابزارهایی که متاسفانه ما تو تحلیلامون بهش بر نمیپردازیم، واسه همین عموما رفرنسایی که میدیم رفرنسای درستی نیست، رفرنسای قرآنی نیست. ما مندرآوردی راجع به تحلیل انقلاب، واسه همینه شما میبینید یکی از سیاستمدارای ما داره به سمت راست میره، درست 180 درجه یکی از سیاستمدارای ما طرف سمت چپ داره میره. چرا؟ برای اینکه دو منظر متفاوت دارن، دو تحلیل و آنالیز متفاوت. ولی اگر ما جفتمون، یعنی ما هممون اون ید واحدی که امام میگفت و هممون به یه نقطه نگاه میکردیم و انقلاب و تحلیلشو از منظر قرآن فقط نگاه میکردیم، نه منیت شخصی و درک مفاهیم خودم، طبیعتا خیلی فرق میکرد و هممون توی راستا حرکت میکردیم. انقدر ما به اصطلاح اضمحلال انرژی نداشتیم، میتونستیم همدیگر رو کامل کنیم و به سرعت بیشتری بریم جلو. اگر ما بتونیم به این برسیم خیلی خوبه. البته بگم خدا برنامه داره، خدا کارش انجام میده. این انقلاب طی یک برنامه فراینده برای آینده است. به قول رهبر به اصطلاح امام خمینی، رهبری امام خمینی، ایشون بارها میفرمونده این انقلاب امانت الهیه و میره به صاحبش خواهد رسید.
بله.
این وسط من چی کارم؟ این که من چقدر با برنامه‌های خدا هماهنگ میشم؟ آیا اصلا برنامه خدا تو راستای تفکری من هست؟
و چه سهم کوچکی حتی در اجرای اون دارم؟
ما بله. حتی در تو با کارهای خودمون تصمیم میگیریم، هیچ کدوم نگاه نمیکنیم. الان ما منباب مثال رهبر انقلاب برای ما همون نماد، به قول امام خمینی جایگاهش جایگاه رسول الله به
بله،
چند واسطه
ولایت فقیه هم
بله. ببینید ما چقدر همراه میشیم در تو ولایت فقیه و چقدر میریم جلو. رو همین حساب چرا این کارو نمی کنیم؟ چرا بعضیامون یکمی ابا داریم و این ناامیدی که واسه خودمون ایجاد کردیم از کجاست؟ برای اینکه بر اساس بله بر اساس نور حرکت نمی کنیم. یکمی بعد راجع به این بیشتر صحبت کنیم و کمتر به منویات و یا به اصطلاح پارامترهایی که از غرب اومده و ما تحلیلامونو بر اساس اون میچینیم و هیچ وقت تنها جواب نداده. اگر جواب میداد تحلیلای غرب، تا الان غرب تونسته بود که ما رو از بین ببره. چرا غرب نمیتونه ما رو از بین ببره؟ چون ساختار وجودی ما با تحلیلهای اونا زمین تا آسمون فرق میکنه. اونا الف به بحثشون، منطق بحثشون بسیار دقیقه. چرا پس به نتیجه نمیرسن؟ برای اینکه منطق ما یک منطق دیگه است. اونا با این منطق آشنا نیستن. اونا دارن از ذهن خودشون با ما میجنگن، در صورتی که ما داریم از جای دیگه انرژی میگیریم. رو همین حساب برای هنرمند این نکته خیلی مهمه که زاویه دوربینشو کجا میذاره.
بله.
زاویه سپایشو کجا میذاره برای کشیدن یک مطلب. اونجاست که اگر به حق باشه کار نمود پیدا میکنه، وگرنه به اصطلاح اون تأثیر خاص ما میبینیم خیلی زحمت میکشیم، ولی نسبت به زحمتی که میکشیم کمتر استخراج داریم.
احسنت. نتیجه و بهره ما به خاطر اینکه اون بهره رو از نور الهی که همانا از جنس علم هست، به قول حکمای ما صدرالمتعلهین، اشاره‌ای که به نور کردید دقیقا حق با شماست، از جنس علم هست و این شناخت عرفانی ما از منشأ هدایت هست که میتونه بهره وری انقلاب رو بالاتر ببره. تشکر میکنم جناب قدیریان، بحث مستوفایی بود، درود بر شما. اما همکاران خوب من تهیه کننده برنامه خانم پرنداور مجموعه ای رو توسط یکی از روحانیون اعظم همکار ما در رسانه گردآوری کردند که روز شمار انقلاب هست و ما قراره در این نشست‌های مکرر برنامه تا فتح فردا هر روز به نوعی بخشی از این روز شمار رو با همراهی شما نازنینان شنونده بررسی کنیم و زوایای انقلاب رو به طور تاریخی و تقویمی با هم شریک و همراه باشیم. حجت الاسلام سعید فخرزاده، مدیر کل تاریخ شفاهی حوزه هنری، زحمت تدوین این مجموعه روز شمار تاریخی رو کشیدند که میریم با هم نخستین بخش اون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا فتح فردا از پخش رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و این ایام رو خدمت عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم. ما امروز 13 بهمن ماه سال 1397 هست و در ایام دهه فجر قرار داریم. درست 40 سال پیش مردم ایران حوادثی رو پشت سر گذاشتن که این حوادث تغییراتی رو در شرایط جامعه ایران اتفاق افتاد که ما میخواییم اون لحظات رو مرور کنیم. چون ما روز 12 برنامه نداشتیم، امروز من یک مروری هم بر حوادث روز 12 که حوادث بسیار مهمی است و روز ورود حضرت امام است خواهیم داشت و بعدش هم به مسائل روز 13 خواهیم پرداخت. 12 بهمن یکی از لطیفترین و زیباترین و مهیج‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران بود. روزی که تقریبا اکثریت مردم ایران پس از سالها مبارزه با رژیم موفق شده بودن زمینه بازگشت رهبرشون رو فراهم کنن. 14 سال پیش رژیم پهلوی در اوج قدرت پس از سرکوب وحشیانه مردم رهبرشون رو به عراق تبعید کرد و امروز یعنی روز 12 بهمن سال 1357 رهبر در اوج عزت از تبعید به آغوش ملت سربلند برمیگشت. وقتی که امام وارد سالن انتظار فرودگاه شد، ندای الله اکبر جمعیت فضای سالن انتظار فرودگاه انداز شده بود و در بهشت زهرا هم سخنرانی مهم و تاریخی امام اتفاق بیفته که در اونجا امام می‌فرماید که من به پشتوانه این ملت دولت جدید رو تعیین خواهم کرد. از صبح روز 13 جمعیت مختلف، اقشار مختلف مردم میان و با امام دیدار میکنن، بیعت میکنن و در واقع امام هم در بعضی از مواقع صحبت‌هایی میکنن. یکی از این دیدارهایی که اتفاق افتاده روحانیون هستن که به دیدار حضرت امام میان. در این دیدار آقای فلسفی واعظ مشهور هم همراه این علما و روحانیون هست که در واقع به نمایندگی از این روحانیون با امام صحبت میکنن و حدیثی رو و روایتی رو در واقع از امام صادق علیه السلام در این جلسه بیان میکنم و در واقع یک هدیه‌ای به امام به عنوان حدیث ارائه میکنن که در اون حدیث ذکر شده که امام فرمودن که آرزوی انقلاب کنید و در واقع خواستار انقلاب باشید و فکر انقلاب در سر بفرستید. چرا؟ چون که در انقلاب است که جباران هلاک میشن و زمین از نقص وجود آنها پاک میگردن و در واقع تأیید میکردن حرکت امام را و دعا میکنن که انشالله اونجا انقلاب بشه. و در این روز آقای دکتر سنجابی از اعضای جبهه ملی که از دوستان بختیار بوده و هم گروه بودن خواستار استعفای بختیار میشه و اعلام میکنه که جبهه ملی به امام خمینی وفادار است. در لیبی هم به حمایت از انقلاب اسلامی مردم ایران راه به مایی ترتیب پیدا میکنه و خبرگزاری رویتر اعلام میکنه که دولت اسرائیل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران ابراز نگرانی شدید میکنه. روزنامه اطلاعات تیتری رو که زده بود، تیتر بزرگی که روی اون روز 12 بهمن نشد که در واقع امام آمد، در روزنامه کیهان نوشته بودن که امام هنگام ورود گریه میکرد و این استقبال بزرگترین استقبال تاریخ بشریت بود. اینها خبرهایی بود که در تیتر روزنامه ها تو این ایام اومده بودن. انشالله ما روزهای بعد هم حوادث و واقعی رو دنبال میکنیم و در خدمت عزیزان و شنونده هستیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
این مهر جان ها، این مهر جان ها، رفتی ز خانه در کوی دل ها، ای پیر دل ها، آینه ما، آینه سبز چون جاودانه،
خب شنوندگان فرهمند رادیو گفتگو، برنامه تا فتح فردا رو میشنوید، بخشی از مرور تاریخی در واقع مجموعه روزشمار تاریخی که زحمت حجت الاسلام سعید فخرزاده بود، مدیر کل تاریخ شفاهی حوزه هنری رو با هم شنیدیم و در هر نشست از برنامه تا فتح فردا بخشی از این گفتگوی آگاه کننده رو پیرامون تأثیرات و تقویم تاریخی انقلاب البته با هم مرور خواهیم کرد. از ایشون تشکر میکنیم و انشاءالله که بحث دقایق آتی ما هم پیرامون زوایای گوناگون انقلاب با حضور دو کارشناس صاحب نظر همچنین مفید به فایده خواهد بود. بیگمان این چنین است. جناب رهنمای عزیز در خدمت شما باشیم. گفتگوی مختصری رو از شما شنیدیم در آغاز برنامه پیرامون کارکردهای اجرایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از انقلاب. اما تا جایی که بنده آگاه هستم، بعد از انقلاب اسلامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یه حرکت خیلی قشنگی زد جناب رهنما. اومدن کانونهای سیاری رو تعبیه و تهیه کردن برای تبلیغ و تبشیر بیشتر برنامه‌های کانون فکری و فرهنگی که تأثیرات خیلی شگرفی رو هم بر تربیت نونهالان ما در گوشه کنار کشور اسلامیمون گذاشتن. خیلی دوست دارم این بحث رو به طور مفصل از زبان شما بشنوم.
خدمت مبارک شما که من تکمیل کنم فرمایش شما رو. این فعالیت‌های کانون پرورش فکری از قبل از انقلاب هم در کشور فعال بوده و بعد از سال 57 پررنگ‌تر شد. بله، مراکز سیار ما، سیار روستایی و سیار شهری، مراکزی هستش که به نظر من یکی از محترمترین مشاغلی که در کشور هست مربیای سیار و سیار روستایی شهری کانون پرورش فکری هست، چون که واقعا تو این ایامی که ما خدمتشون هستیم و تو بعضی از شهرها و روستاها خدمتشون بودیم، واقعا هم فعالیت سختی دارن، هم اینکه واقعا شما هر عدد رقمی رو برای دستمزد و حق و زحمه این فعالیت مجموعه کانون در نظر بگیره، واقعا اون فعالیتشون رو پوشش نمیده. ناکنین این فعالیت ها به این شکل هست که ما در شهرهای مختلف، در استانهای مختلف مراکز ثابتی رو داریم که اون فعالیت‌های چهلگانه کانون در این مراکز انجام میشه.